سریه.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
به نام خدای همیشه مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. امیدوارم که تا ساعت 6 بامداد که در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. انشاءالله شبی با آرامش برای یکایک شما آرزو میکنیم. امیدوارم که بهترین ها نصیب شما شنوندگان عزیز و فریخته رادیو فرهنگ بشه. از این لحظه من به اتفاق دوستان و همکارانم در کنار شما خواهیم بود. آقای امیر راز تهیه کننده مون هستن، جناب آقای حسین طهماسبی عزیز صدا و هماهنگی ما هستن، آقای الیاس زارعی هم صدا بردار ما هستن. در کنار این عزیزان من علی اصغر کاکاوند کنار شما خواهم بود. درود بر شما، خسته نباشید هم میگم به دوستانمون در بخش اسکای. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله دوستان همکاران من، و فردا و هفته خیلی خوبی داشته باشین. اما شما شنوندگان، از این لحظه ما با شماییم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 602 درس مثنوی رو آغاز میکنیم با خواندن غزل شماره 109 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کتکنی. تو را در دلبری دستی تمام است، مرا در بیدلی درد و سقام است. بجز با روی خوبت عشق بازی حرام است و حرام است و حرام است. همه فانی و خان وحدت تو مدام است و مدام است و مدام است. چو چشم خود به مالم، خود جز تو کدام است و کدام است و کدام است. به هر دم از زبان عشق بر ما سلام است و سلام است و سلام است. زهر ذره به گفت بی زبانی پیام است و پیام است و پیام است. خموش کردم که غیرت بر دهانم لگام است و لگام است و لگام است. اما مثنوی در دفتر پنجم هستیم، تا بیت 747 خواندیم. یک داستانی رو مولانا، واقعی رو از قرآن گرفته و اون ذبح چهار پرنده است به دست حضرت ابراهیم نبی، علی نبی ینا و علیه السلام، برای اینکه آنها دوباره به اذن خدا زنده شوند و ابراهیم به زنده شدن مردگان در قیامت یقین بیشتری پیدا بکنه، اطمینان قلبی پیدا بکنه. مولانا این داستان رو گرفته و هر یک از این چهار پرنده را نماد و معرف یک منش و یک خصوصیت از انسان گرفته و حالا داستان طاووس رو مطرح میکنه، رمزگشایی میکنه از طاووس و این مطلب رو از قول طاووس طرح میکنه که او با منقار خود پرهای زیبای خود رو میکند و بر کسی که بر او خورده گرفته بود توضیح میداد که چرا این کار رو میکنه. مولانا داستان در داستان میاره و از یک مطلبی به مطلب دیگر منتقل میشه. از جمله این مطلب رو هم مطرح میکنه که خیلی ها دنبال صیدند، در همون حال خودشون صید صیاد دیگری هستند و این فرایند رو که صیادی خود صید دیگری شود فرایند آکل و معکول می نامد، که مرغی فی المثل خورنده کرمی است و خود او طعمه مرغ دیگری است. در ابیاتی که خواندیم این مفهوم مورد نظر مولانا بوده و توصیه میکنه که باید هشدار داد به هر کسی که دل به دنیا بسته و فکر میکنه که او رو رها کردن، در حالی که صیاد در کمین اوست. بیت 748 که اولین بیت درس امروز ماست این است: هر کجا دام است و دانه کم نشین، رو زبونگیرا زبونگیران ببین. ای زبونگیر زبونان این بدان، دست هم بالای دست است ای جوان. تو زبونی و زبونگیر ای عجب، هم تو صید و صیدگیر اندر طلب. این سه بیت هم همان مفهوم آکل و معکول رو، همون اصطلاح آکل و معکول رو توضیح میده. میگوید که تو در این حال که خودت ضعیف و زبونی، دنبال گرفتن ضعیفان هستی. از بیت سوم توضیح بدم بهتره. تو زبونی یا زبونگیر، زبونگیر یعنی صیاد زبونان، صیاد از خودت ضعیفتر، ولی خودت هم در برابر دیگران زبون و ضعیفی. تو زبونی و زبونگیر ای عجب، هم تو صید و صیدگیرن در طلب. تو در تکاپو هستی که یک صیدی رو بگیری، صیدگیر هستی اندر طلب، در این حال خودت صید هستی. این بیت سوم جمع‌بندی بسیاری از ابیات قبلی و همین دو بیتی است که امروز خواندیم، دو بیت قبل از این بیت سوم. بیت بالاترش یعنی بیت 749 میگه ای زبونگیر زبونان، این بدان، یعنی تو از میان زبونان میری یک ضعیفی رو میگیری، از میان ضعیفان میری یک ضعیفی رو انتخاب میکنی و صید میکنی و شکار میکنی. دست هم بالای دست است ای جوان. بله، یکی هم میاد توی سر تو میزنه، تو رو میگیره، تو به نسبه به او زبونی. و بیت اول، هر کجا دام است و دانه کم نشین. یعنی هوشیار باش، بدان که کنار خیلی از دانه ها دامه، اون دانه رو برای این ریختن که تو به هوای اون دانه فرود بیای، در دام اسیر بشی، اونجا توقف نکن. رو زبونگیرا، زبونگیران ببین. یعنی ای صیادی که بر ضعیفتر از خودت ظلم میکنی، برو ببین عاقبت اون کسانی که ظلم به ضعیفان میکردن چه شد. رو زبونگیرا، یعنی ای زبانگیر، زبونگیر، برو ببین زبونگیران به چه سرنوشتی دوچار شدند، اونهایی که ظلم میکردند به زیر دستان خودشون، رحم نداشتند. که یاد یک بیتی از نظامی میفتم که میگوید درخت افکن بود کم زندگانی، به درویشی کشد نخجیربانی. یعنی اون که یه عمری ظلم به حیوانات میکنه یا به طبیعت ظلم میکنه، اون خوش عاقبت نیست. همین رو زبونگیرا، زبونگیران ببین، همین معنا رو داره. پس این سه بیت میگوید که خلاصه مراقب باشید که هم صیدید هم صیدگیر، در حالی که صیادید خودتون صید صیاد دیگری هستید. بعد در بیت 751 میگوید بین ایدی خلفهم صدن مباش، که نبینی خصم را وان خصم فاش. این چی میخواد بگه؟ در سوره یاسین آیه 9 این است: و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. میگوید که یک کسانی هستند که خدا بر چشمهای اونها پرده افکنده، یعنی چشم بصیرتشون کور شده. فهم لا یبصرون، چیزی رو نمیبینن. چرا؟ برای اینکه ما هم در مقابلشون یک سدی قرار دادیم، یک حجابی قرار دادیم، هم پشت سرشون. یعنی نه پشت سر رو میتونن ببینن، نه جلو رو، نه گذشته رو میتونن ببینن، نه آینده رو. یک عده‌ای چنین وضعی دارن. مولانا میخواد بگه که تو اینطوری نباش. حالا من بگم این آیه رو هم مرسوم این است که متدینین خیلی ها وقتی میخوان از یک جایی عبور کنن که دشمنی، حریفی، مراقبی، مأموری ممکن است اونها رو ببینه و مزاحمشون بشه و جعلنا میخونن. این و جعلنا خوندن یعنی همین آیه و جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن فغشینا هم فهم لا یبصرون. اینو میخونن و میگن که انشالله خدا اون کسی رو که ما ازش میترسیم که ما رو ببینه مشمول این آیه بکنه که جلوش یه پردهی قرار بگیره، کور بشه، پشت سرش هم همینطور، پشت سرش نبینه، اطراف خودش نبینه، ما رو هم نبینه. خب حالا مولانا میگه که کسانی که این آیه درباره اونا نازل شده اینطورن که دشمن خودشون رو در حالی که اون دشمن آشکارا داره حرکت میکنه نمیبینن، که نبینی خصم را وان خصم فاش. این واو یعنی و حالان که دشمن رو نمیبینی و حالان که اون دشمن خیلی ظاهره، آشکاره، اما تو مشمول این آیه شدی که خدا جلوی چشمت پشت سرت یک سدی بسته. عبارت رو یه بار دیگه میخونم: بین ایدی خلفهم سدن مباش که نبینی خصم راوان خصم فاش. مصرع دوم معنای واضحی داره ولی مصرع اول جور در نمیاد با قواعد دستوری که این توضیحی که ما دادیم همچین رابطه منطقی با تک تک کلماتی که مولانا اینجا به کار برده نداره. این من بین ایدیهم سدن، بین ایدیهم اینجا گرفته و خلفهم سدن هم از جای دیگه گرفته، یه عبارت عربی درست کرده: بین ایدی خلفهم سدن مباش، یعنی جز اون کسایی نباش که این آیه در حقشون نازل شده. اونا کسایی هستن که چون خدا جلوی چشمشون پرده انداخته مخالف و دشمن خودشون رو که داره از جلوی چشمشون رد میشه نمیبینن، که نبینی خصم را وان خصم فاش. گفته شده که وقتی که پیامبر در شبی که از مکه به مدینه هجرت کردن از مقابل اونها گذشتند این آیه رو خوندند، این هم گفته شده. پس معنی این بیت روشن شد: هرس صیادی ز صیدی مغفل است، دلبری می کند او بی دل است. میگه کسی که خیلی هرس داره به اینکه صیاد باشه، قدرت نمایی کنه، دیگران رو شکار کنه، این هرس و ولایی که آتش و اشتهایی که به صیاد بودن داره باعث میشه که غافل بشه از این که خودش هم صیده. صیدی دوم یعنی صید بودن، صیادی یعنی صیاد بودن. این یای مصدریه. هرس صیاد بودن غافل میکند فرد رو از این که خودش هم سید است. هرس صیادی ز صیدی مغفل است. مغفل اسم فاعل است از اغفال. دلبری می کند او بیدل است، یعنی خودش داره یکی رو به سمت خودش جذب میکنه در حالی که حواسش نیست. اینجا بیدل یعنی در واقع هوش و حواسش سر جاش نیست، خودش غافله. بیدل در مصرع دوم به همون معنای غافله، داره یکی و دیگر رو غافل میکنه، دل اونو میبره، اونو بیدل میکنه در حالی که خودش هم بیدله. اینجا همطور که عرض کردم بیدل یعنی بیهوش، ناآگاه. بعد میگوید تو کم از مرغی مباشن در نشید، بین ایدی خلف عصفوری بدید، چون به نزد دانه آید پیش و پس، چند گرداند سر و رو آن نفس، کی عجب پیش و پسم صیاد هست، تا کشم از بیم او زین لقمه دست. در بیت 753 میگه از این پرنده ها کمتر نباش، در کار پرنده ها دقت کن، تو کم از مرغی مباش اندر نشید. نشید همون سرود و آوازی رو میگن که پرنده ها میخونن، معنای کلیش هم سرود و آوازه. میگوید که پرنده داره جیک جیک میکنه یا چه چه میزنه، حالا فرض کن این پرنده گنجشکه، عصفوره، این عصفور بین ایدی خلف عصفوری بدید یا عصفوری بدید، نمیدونم حالا کدومش بهتره و درستره، ولی بیت پیچ و تاب داره. مصرع دومش بین ایدی در عربی یعنی پیش رو، مقابل، اون جایی که بین دوتا دست قرار میگیره. خلف هم یعنی پشت سر. بین ایدی خلف رو مولانا اینجا به معنای جلو و عقب آورده، میگه یک گنجشک جلو عقب خودش رو، پیش رو و پشت سر خودش رو نگاه میکنه. اگر عصفوری بدید بخونیم یعنی تو یک گنجشکی هستی در نگاه کردن، بدید یعنی بدیدن، یعنی در دیدن تو یک گنجشک هستی، بین ایدی خلف باید مثل گنجشک در نگاه کردن باشی. اینم خالی از تکلف نیست. شکل دیگرش هم اینه که یه گنجشکی وقتی نشسته بود هم جلوش رو مراقب بود هم پشت سرش رو، بین ایدی خلف عصفوری بدید. خب حالا مولانا زیاد در افعال دقت نداره، یعنی حساس نیست، فعل ماضی به کار میبره به معنای مضارع، مضارع به کار میبره به معنای ماضی. مثلا میتونیم بگیم عصفوری بدید یعنی عصفور میبیند، اینجور گنجشک میبیند بین ایدی و خلف خودش رو. چون به نزد دانه آید پیش و پس، چند گرداند سر و رو آن نفس. همین که یک جایی میبینه دونه ای پاشیده شده، در همون لحظه که مینشینه که از این دانه بخوره، مرتب سرش رو به چپ و راست میگردونه در همون نفس، یعنی در اون لحظه، و پیش و پس خودش رو هم میبینه. برای چی؟ پیش خودش میگه کی عجب پیش و پسم صیاد هست، تا کشم از بیم او زین لقمه دست. یعنی مراقب، محتاط، نگران که مبادا جلوتر یا عقبتر یه صیادی در کمین او باشه، اگر این باشه باید من رید این دانه رو بزنم، از ترس اون صیاد از این لقمه دست بردارم. میگه یه پرنده اینجوری مراقبه که حتی وقتی میخواد آکل یه دانه‌ای باشه، مأکول یه صیاد نشه. تو کمتر از این پرنده نباش. تو ببین پس قصه فجار را، پیش بنگر مرگ یار و جار را، که هلاکت دادشان بی آلتی، او قرین توست در هر حالتی. میگه که تو ببین که خدا فجار رو، فاجران رو، تبهکاران رو به چه سرنوشتی دوچار میکنه، قصه اینا رو ببین که چه پایانی داره، و پیش بنگر یعنی جلوی چشم خودت بگذار مردن دوستان و همسایگان رو. ببین کسانی که تو هیچ فکر نمی کردی از دنیا برن، یار تو بودن، جار تو بودن، یعنی همسایه تو بودن چقدر مردن، پس تو هم همینطور مرگ رو پیش چشم داشته باش، هوشیار باش. کی اینا رو هلاک کرد؟ خدا. با چه وسیله‌ای؟ با یک ابزار نامرئی. اصلا هیچ ابزاری لازم نبود که هلاکت دادشان. فاعل این دادشان خداست، اونها رو به هلاکت رساند بی آلتی، بدون هیچ ابزاری. او قرین توست در هر حالتی، اون خدایی که یاران تو رو، همسایگان تو رو میراند، اون خدا دائما با توه. و هو معکم اینما کنتم، او قرین توست در هر حالتی، خدا همیشه با توه. همون کاری که با یاران و جیران تو کرد با تو هم خواهد کرد، که بدون هیچ ابزاری مرگ رو به سراغت میفرسه. بعد میگوید حق شکنجه کرد و گرز و دست نیست، پس بدان بی دست حق داور کنیست. میگوید که خدا عذاب میکنه، اما فکر نکن که عذاب خدا اینطوری که یه دستی یهو جلوی تو ظاهر میشه، یه گرزی هم توی اون دست، مثل عذاب بندگان خدا یک دیگر رو که چجوری مثلا یه شمشیری دست میگیرن، یه چماقی به سر حریف میکوبن. نه، خدا اینجوری عذاب نمیکنه، اینجوری شکنجه نمیکنه. خدا بدون دست، بدون این ابزارهای ظاهری داوری میکنه، قضاوت میکنه و حکم میکنه، اجرا میکنه. داور کن یعنی داوری کننده. آن که میگفتی اگر حق هست کو، در شکنجه او مقر میشد که او. میگه خیلی آدما میگفتن که خدایی در کار نیست، اگه خدا هست کجاست، اگر حق هست کو. یعنی اون کسی که اینجوری حرف میزد، آن که میگفتی اگر حق هست کو، خدایی در کار نیست، کجاست؟ وقتی که گرفتار عذاب خدا شد، گرفتاری براش پیش اومد، اون وقت اقرار کرد که خدا هست. یک وقتی در دفترهای پیشین این قصه رو نقل کردم، حالا هم نقل میکنم. این رو سینه به سینه از دیگران شنیدم، شاید مکتوبم شده باشه. همه میدانند که در دوره پهلوی اول تا سال 1312 شخص دوم کشور عبدالحسین میرزای تیمورتاش بود که وزیر دربار بود و هر وقت لازم میشد به نیابت از رضا شاه در هیئت دولت شرکت میکرد و همه چش به دهان او میدوختند، برای اینکه رضا شاه گفته بود حرف تیمور حرف منه، اینقدر قدرتمند بود. معروف است که این تیمورتاش به خدا و عالم غیب و دین و مذهب و نبوت و اینها اعتقادی نداشت و آدم جلاد بیرحمی هم بود. در اون زمان ها مقارن، یعنی همعصر تیمورتاش، یک استاد فلسفه و فقهی هم بود که استاد علوم اسلامی بود به نام میرزا طاهر تنکابونی. این میرزا طاهر هم چون در شمال ملک و املاک داشت، مورد غضب و ظلم رضا شاه و مامورای او واقع شده بود. میگن که یک روز این میرزا طاهر چون مرد